معیار رفتاریمون تبعیت از ولایت فقیه و در این روند مبارزه با ظلم، مبارزه با قدرت‌های استعماری، مقاومت غیرانه در مقابل رژیم صهیونیستی، اینها چارچوب رفتاری ما رو تشکیل خواهد داد. این سازمانی که با یک شیب ملایمی قدرت گرفت، تونست در لایه‌های مختلف کشور لبنان با نام جنبش مقاومت اسلامی جا باز بکنه و خصوصا توایف لبنان رو به عنوان پایگاه‌های مردمی خودش متحول بکنه. یه نقش کلیدی حزب الله لبنان داره در صحنه سیاسی اجتماعی که نه فقط مردم خود لبنان، حتی آزاده‌های دنیا رو هم به سمت خودش دونسته جذب بکنه. خب حزب الله لبنان از ابتدای تشکیل خودش با توجه به اینکه تلاش ویژه‌ای هم داشت در معطوف کردن توجه‌ها به سمت خودش و از اون طرف هم تمام همتش رو گذاشته بود تا با الگوی انقلاب اسلامی اسرائیل رو از بین ببره، از تقدیم شهدا در این مسیر هیچ ابایی نداشت. شاید چند شهید معروف حزب الله که در ذهن همه نامشون ثبت شده باشه، از شاخص‌ترین ها شهید بزرگوار حاج عماد مغنی است و یکی از بنیانگذاران شهید سید عباس موسوی. اما من دوست دارم نام ببرم از شهید بزرگواری که چندان رسانه‌ها به این نام بزرگوار نپرداختن، اما رهبر معظم انقلاب نسبت به این شهید بارها اظهارات ویژه‌ای داشتن. شهید بزرگوار شهید شیخ راغب حرب.
بله،
شهدا معادلات حزب الله رو بسیار سریع فراگیر کردن. وقتی شهید بزرگوار سید عباس موسوی که اولین دبیر کل حزب الله لبنان و به تعبیری بنیانگذار حزب الله محسوب میشه سال 1992 به شهادت رسید، جایگزین محبوب و مجاهدی رو حزب الله به خودش دید به نام جناب سید حسن نصرالله که تمام مردم آزاده لبنان به وجود همچین شخصیت لبنانی مباهات میکنن، از مسلمان ها تا مسیحی ها تا حتی اقلیت های یهودی اونجا. شهید بزرگوار سید عباس موسوی هم در دوران حیات خودشون به ایشون عنایت ویژه‌ای داشت، جناب سید حسن نصرالله، کسی که الان شما میبینید همه به عنوان رهبر عرب جریان مقاومت به ایشون عنایت ویژه‌ای دارند. جریان حزب الله لبنان با مدیریت جناب سید عباس موسوی دوران تشکیل و ترمیم خودش رو گذروند و از وقتی جناب سید حسن نصرالله زمام امور رو به دست گرفتند، حزب الله لبنان از گلوگاه تکامل به فرایند فراگیری رسید و الان شما میبینید الگو حزب الله لبنان به عنوان یک مدل عملیاتی برای تمام گروه های مقاومت نسب العین قرار گرفت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب استاد مشکی باف. پس محور مقاومت در لبنان به 50 سال گذشته باز میگرده. جنبش عمل رو که توضیح دادی در برنامه گذشته با محوریت امام موسی صدر و اما جنبش حزب الله لبنان، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با محوریت سید عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه و همینطور دیگر شخصیت هایی که نام بردید. گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه دنبال میکنیم، جناب استاد مشکی باف عزیز. مختصری از جایگاه حزب الله در محور مقاومت لبنان گفتید، بحث رو در این زمینه ادامه میدیم و از حضرت عالی بیشتر بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
لبنان تاریخچه خیلی مبسوطی داره. 27 سال ارتش سوریه توی لبنان حضور فیزیکی داره، نیروهای نظامی امریکایی که در لبنان روبوده شدن و ایران نقش آفرین بود، درگیری هایی که بین حزب 14 مارس و گروه های دیگر مردمی در لبنان به شکل علنی این کشور رو ناآرام کرد. اما بین همه اینها اونچه که به محور مقاومت بسیار برجسته مرتبطه، درگیری های تلخی بود که بین حزب الله و عمل ایجاد شد که این درگیری ها انرژی بسیار زیادی رو از جریان مقاومت گرفت. معروفه که در بازه از زمان حزب الله لبنان و جنبش عمل با با هم درگیر شدن. مستحضرید این دو مجموعه به شکل ویژه‌ای نقاط مشترک دارن. هر دو تا تفکر تشیعه.
بله.
هر دو الگوی عملیشون مبارزه با اسرائیل، هر دو باورمندی عمیق به حکومت دینی دارن و این باعث میشه که ابهام بسیار پررنگتر بشه. چه شد که در سال 1988، یعنی سال 67 خودمون، درگیری حزب الله لبنان و جنبش عمل بالا رفت. من جا داره یاد کنم از مرحوم آیت الله اختری رضوان الله تعالی علیه که ایشون در اون زمان که دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلابه به عنوان نماینده ایران در معادلات سوریه و حل بحران بین حزب الله و عمل ایفای نقش می‌کردند و بارها هم رهبر معظم انقلاب از این نقش برجسته ایشون یاد فرمودند.
بله.
مرحوم آیت الله اختری واسه حل این مسئله بین حزب الله و عمل مکرر رفت و آمد کردند تا بتونن این مسئله را حل کنن. اما نکته اساسی اینه که اختلافی که بین حزب الله و عمل پیش آمد در دو سه تا مسئله خلاصه میشد. یکی این بود که بین این دو گروه عنصر اعتماد در روابط خیلی کم رنگ شد. این دو گروه در نحوه تعامل میدانی با هم به چالش ارتباطی خوردند و در بعضی مسائل سیاسی هم در گام دوم اختلاف نظر پیدا کردند و باعث شد که هر گروهی به سمت جذب حد اکثری پیش بره. رقابت در جذب هم به عنوان سومین مسئله‌ای بود که بین حزب الله و عمل چالش رو پررنگ کرد و این رابطه رو خراب کرد. مسئله هم راست قصهش به اینجا برمیگشت که وقتی حزب الله در روستاهایی در اقلیم التفاح که تو منطقه جنوب لبنان هستند تسلط پیدا کرد، جنبش عمل تصورش این بود که حزب الله از اون محدوده اختصاصی خودش که با هم توافق کرده بودن کجا دست حزب الله باشه کجا دست عمل باشه، حزب الله پا رو فراتر گذاشته و تجاوز کرده محدوده عمل. به همین خاطر عمل تصمیم گرفت که حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه. یه تعبیری بین خود اینها هست که بهش میگن تصمیم مانع حروف. معروف این تصمیم مانع حروف به این که حزب الله لبنان رو عمل خلع سلاح می‌خواست بکنه. تو منطقه های نبتیه و قاضیه درگیری‌های بین حزب الله و عمل انجام شد و عمل حزب الله رو تحت فشار قرار داد که حتما باید سلاحات رو تحویل بدی. حزب الله هم تصمیم گرفت نظر جنبش عمل رو بپذیره و سلاح‌ها رو تحویل بده. اما عمل با تسلیم شدن حزب الله خواستش رو گسترش داد و این دامنه درگیری رو از این منطقه جنوب لبنان تا خود بیروت ادامه داد. حزب الله هم تصمیم گرفت که دیگه در مقابل این خواسته مضاعف عمل کوتاه نیاد و پاسخش رو بده. پاسخ دادن حزب الله درگیری بین عمل و حزب الله رو حداکثری کرد و متاسفانه کار به سلاح کشی منتهی شد و قریب به 100 روز حزب الله در یک محاصره سنگین عمل قرار گرفت در منطقه اقلیم التفاح. وقتی سال 1988 درگیری اینها به اوج رسید، ایران و سوریه سعی کردند که هر جوری شده این درگیری ها رو تمام بکنن. این بازه زمانی همون زمانی است که عراق هم به کویت حمله کرده و کم کم دوران شروع جنگ خلیج فارسه.
بله.
در لابلای این فرایند که جنگ کویت به اوج خودش رسیده و بعد سپر جزیره رو آمریکا تشکیل داده، این جریانات مقاومتی که دارن تبدیل به یک الگو میشن با هم درگیری درون گفتمانی پیدا کردن، جنبش عمل و حزب الله رو بسیار تضعیف کرد و باعث شد که اینها به عنوان یک مجموعه اثرگذار دیگه دیده نشن. سال 1990 مجموعه حزب الله لبنان و عمل در صحنه معادلات بسیار کمرنگ شدن. وقتی سلاح رو زمین گذاشتن، درگیری رو با هم کم کردند، ارتش لبنان اعلام کرد که منطقه جنوب رو من دیگه میچرخونم، نه دست حزب الله باشه نه دست عمل، و عملا مقاومت در منطقه جنوب لبنان بسیار تضعیف شد. این از اون چالش های حزب الله لبنان بود که مجدد سرپا کردن حزب الله رو با چالش مواجه کرد. قریب به 10 سال زمان برد تا دوباره حزب الله اون توان چابکی و پویایی خودش رو بازیابی بکنه، تا سال 2000-2001 که مجدد حزب الله لبنان خودش رو بازبینی میکنه و این درگیری که بین حزب الله لبنان و عمل پیش آمد که من همه بزرگان از اون به عنوان یک واقعه تلخ نام میبرند، شاید قسمت دردآوری از تاریخچه مقاومت در لبنان باشه.
بسیار متشکرم از حضرت علی جناب استاد مشکیباف. خب معمولا از موفقیت ها و تاثیرگذاری های محور مقاومت گفته میشه و میشنویم، اما کنار گوشه این اتفاقات خوب و شیرین و خبرهای خوش گاهی هم یک تلخی های هست که حالا ما به ضرورت نقل تاریخ این مسائل ناچاریم که یه اشارهی داشته باشیم. اما شرایط و وضعیت کنونی حزب الله در کشور لبنان و تاثیرگذاری آن بر تحولات منطقه و حتی جهانی قطعا محور صحبت های جناب استاد مشکیباف خواهد شد در دقایقی که از فرصت برنامه امروز راهبرد باقی مونده.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني، وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاء المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. سبحان
الله. راديو معارف، برنامج راهبرد. ولا إله.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه را از زبان استاد مشکیباف میشنویم در برنامه راهبرد. در خصوص محور مقاومت در کشور لبنان وارد بحث از محوریت جنبش حزب الله لبنان شدیم. استاد بفرمایید.
از این روند که میگذریم، بعد از این درگیری که به ظاهر عنصر تضعیف حزب الله بود، اما در واقع این تهدید باعث انسجام حد اکثری درون حزب الله لبنان شد، سکوی جهشی برای حزب الله ایجاد شد تا حزب الله هم بتواند در میدان لبنان جانمایی درست خودش رو پیدا بکنه و هم در لابلای این جانمایی دقیقی که پیدا میکنه شکل معادلات رو تغییر بده. از 1992-93 حزب الله لبنان تلاش میکنه خودش رو بازیابی کنه. من لازم میدونم اینجا تذکر بدم هر زمانی در هر مجموعه‌ای حتی مثل حزب الله لبنان درگیری داخلی پیش بیاد، دشمن طمع میکنه به شما ضربه بزنه. شما زمان جنگ هم ببینید عراق چه زمانی جرأت میکنه به ایران حمله کنه. وقتی از داخل پالس ضعف و اختلاف رو به سمت خارج میدیم، دوره دوره بنی صدر عراق یقین داره با این رئیس جمهور، با این ساختار، با این وضعیت فشل میتونه به شما حمله کنه. اما اگر شما ساختار قدرتمندی از خودتون به تصویر بکشید، دشمن به شما جسارت بکنه و شما پاسخ محکم بدید، دشمن فکر حمله به شما در ذهن خودش حتی نخواهد پرورون. میبینید شما وقتی رژیم صهیونیستی سفارت ایران در عراق رو میزنه، به دستور شهید بزرگوار شهید رئیسی جواب بسیار محکمی به رژیم صهیونیستی داده میشه. با صدها موشک و پهپاد رژیم صهیونیستی رو ایران میزنه و اسرائیل جرأت نمیکنه به شما جواب بده. عنصر اساسی اینجاست، قاعده بازی خدا رو باید رعایت کرد. قاعده بازی خدا اینه که وعد دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل به یه علت ترهبون بهی عدو الله، باید ته دل اونها رو خالی کنید. اگر شما از خودتون ضعف نشون بدید اونا به شما حمله میکنند. بعد از اینکه درگیری حزب الله لبنان و عمل جدی شد که از آثار شاید بشه این بود که رژیم صهیونیستی جرأت پیدا کرد و فرمانده حزب الله لبنان رو به شهادت رسون، شهید بزرگوار سید عباس موسوی 1992 ایشون رو به شهادت رسون. اما این فرایند باعث شد حزب الله هم جای خودش رو درست پیدا بکنه و همون توان داخلی خودش رو تقویت کنه. به همین خاطر حزب الله لبنان دو تا عملیات مهم رو در پاسخ به این جسارت رژیم صهیونیستی انجام داد که یکی سال 1993 بود معروف به عملیات تسویه حساب و یکی هم 1996 معروف به عملیات خوشه‌های خشم.
بله.
که تو این درگیری ها خصوصا از 1992 به بعد حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی رو ناچار کرد به پس گرفتن بعضی از جسارت هایی که به حزب الله لبنان کرده بود. عملا اسرائیل داشت به این سمت می رفت که دولت لبنان رو وادار کنه به سمت حذف حزب الله بره.
بله.
اما شما می بینید در لابلای این فرایند خود حزب الله لبنان مجدد جانمایی درست خودش رو انجام میده و دوباره جای خودش رو باز میکنه. از سال 2000 به بعد دوران شروع پیروزی های شیرین حزب الله. وقتی حزب الله مشروعیت پیدا کرد و تونست توی پارلمان لبنان حضور پیدا کنه، جنوب لبنان از مزدوران رژیم صهیونیستی تخلیه شد. روند عقب نشینی جوری بود که حتی روی انتخابات اسرائیل هم اثر گذاشت. اون زمان ایهود باراک رقیب نتانیاهو است. آقای ایهود باراک اعلام کرد که اگر در انتخابات اسرائیل پیروز بشم ارتش رو ظرف یک سال از جنوب لبنان خارج میکنم. و شما میبینید آقای باراک رأی میاره، جنوب لبنان رو تخلیه میکنه. وقتی در 24 می 2000 ارتش اسرائیل یک دفعه جنوب لبنان رو تخلیه میکنه، پیشبینی که رهبر معظم انقلاب فرموده بودن به کرسی میشینه. آقا وقتی که اسرائیل جنوب لبنان رو گرفت، حزب الله لبنان شروع کرد علیه اسرائیل جنگیدن و هزینه سنگینی داد، شهدای زیادی رو تقدیم کرد، رهبر انقلاب فرمودن که حزب الله لبنان در این معادله پیروز خواهد شد و اسرائیل ناچار به ترک اینجا میشه. بعضی ها باورشون نمیشد استحکاماتی که اسرائیل در جنوب لبنان درست کرده بود عملا به این معنا بود که اینجا آمده ایم که بمانیم. اما پیشبینی رهبر معظم انقلاب به کرسی نشست و بارقه امید در دل جریان مقاومت شعله ور شد. شما در این فرایند میبینید که همزمان مقاومت فلسطین هم جان میگیره. سال 2000 جنوب لبنان رو تخلیه میکنند. رژیم صهیونیستی با تخلیه جنوب لبنان یک شکست سنگین رو تجربه میکنه. لبنان هم 25 می 2000 رو اسمشون میذاره روز مقاومت. دیگه اون اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل میشکنه و از اون ورم جنگ از حالت کلاسیک تبدیل به حالت پارتیزانی میشه، تبدیل به حالت جنگ های نامنظم میشه و حزب الله هم به عنوان سمبل مقاومت در داخل و خارج خصوصا بین کشورهای عربی و اسلامی پذیرفته میشه. نکته شیرین ترش اینه که این فرایند موجب میشه که جریان انتفاضه فلسطین قدرت بگیره. از سال 2000 به این طرف حزب الله لبنان معادلات لبنان رو تحت شعاع خودش قرار میده تا سال 2006 و پروژه پیروزمندانه جنگ 33 روزه. جنگ 33 روزه که به معنای واقعی کلمه باعث شد از یک طرف اسرائیل به عنوان یک ارتش شکننده در دنیا مطرح بشه و حزب الله کم کم انگاره اسطوره‌ای به خودش بگیره، روند تغییر نوع نگاه به مقاومت رو ضریب دهی کرد. من لازم میدونم اینجا به این نکته اشاره بکنم. سال 2006 با پیروزی حزب الله لبنان که منطقه جنوبی لبنان خصوصا زاهیه و اینها اسرائیل رو به عقب میرانند و اسرائیل میره تا مزارع شب آجایی که هنوز الان دست رژیم صهیونیستی است و انشالله به زودی اینجا رو هم ناچار تخلیه بکنه، این بازه دورانی است که حزب الله کم کم داره شکوفا میشه. اما حزب الله یک چالش داره، اون هم اینه که حزب الله هنوز تجربه جنگ بیرون سرزمینی رو نداره. حزب الله هیچ جنگی در بیرون لبنان هنوز انجام نداده، اما جنگ سال 2006 که همون جنگ 33 روزه بود باعث میشه که از یک طرف حزب الله لبنان در مجلس و دولت لبنان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه، از یک طرف تبدیل بشه به تکیه‌گاه جریان‌های مقاومت در منطقه، و در ضلع سوم حزب الله با بازسازی خودش لایه دوم خودش رو فعال بکنه. لایه دوم حزب الله کجاست؟ جریان‌های مردمی و مطالبه‌گر برای حضور در حزب الله لبنان، که شما الان می‌بینید حزب الله لبنان علاوه بر هسته اولیه خودش که همون هسته نیروهای نظامی محرمانه خودش باشه، یک هسته دومی داره شبیه بسیج ما. طور ما بسیج داریم، بسیج مردمی. حزب الله لبنان در لایه دوم خودش بدنه مردمی رو داره که اینها عضو حزب الله هستند، اما نه اون حزب الله لبنان محرمانه چهره‌های پیچیده پنهان، بلکه بدنه مردمی یارگیری شده گسترش یافته.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد مشکی باف. با این توضیحات که فرمودید و ان شاءالله مباحث بعدی مشخص میشه که جنبش مقاومت حزب الله لبنان بعد از اون فراز و فرودهایی که با اختلاف با جنبش عمل داشت، اما با سازی خودش رو خوب انجام داد و همه اون مسائل رو تبدیل به یک فرصت کرد و نقش و جایگاه محوری مقاومت در منطقه رو به وضوح از حزب الله لبنان میبینیم و تاثیرگذاریش رو بر تحولات حتی میشه گفت جهانی، که انشالله صحبت‌های تکمیلی حضرت عالی رو خواهیم شنید.
مسئله لبنان یک مسئله معمولی و عادی نبود. این جنگ 33 روزه یک پدیده تاریخی بود، شبیهی برای او در کل این منطقه ما به یاد نداریم و دشمنان ملت‌های مسلمان و بیداری اسلامی هم هرگز انتظار و توقع چنین چیزی رو نداشتند. اما اتفاق افتاد. این جنگ 33 روزه یک طرف پیروزمند داشت، یک طرف شکست خورده. طرف پیروزمند خب معلوم است، حزب الله لبنان، مقاومت لبنان، ملت لبنان و در واقع امت اسلامی، اینا طرف پیروز بودن. ملت ها همه جا خوشحال شدن. شنیدی و واقعیت همین است که امروز نام حزب الله و رهبر حزب الله در دنیای اسلام، در کشورهای عربی، بین ملت ها جزء شیرین ترین نام هاست. افرادشون جزء محبوب ترین انسان ها. در کشور خود ما هم همینجور است، در ترکیه، در مصر، در کشورهای گوناگون، در شمال آفریقا، همه جا همینجوره. در کشورهای اسلامی این نشون دهنده این است که همه دنیای اسلام خودشون رو در این پیروزی سهیم میدانن. این طرف پیروز. طرف شکست خورده البته صهیونیست ها بودن، دولت جعلی اسرائیل بود، اما هیچ کس در دنیا نموند که آمریکا را هم جزء طرف‌های شکست خورده نداند. اروپایی‌ها این را تصریح کردند، دیگران هم گفتند، خود آمریکایی‌ها هم با زبان بی زبانی به شکل‌های مختلف گفتند. آمریکا هم در این قضیه شکست خورد. بدیهی است وابستگانی هم اینها در منطقه دارند، در سطوح مختلف، اونها هم جزء جناح شکست خورده محسوب می‌شوند. این پیروزی از یک طرف و شکست از یک طرف، خب یک حادثه‌ای بود، همونطور که عرض کردیم حادثه بزرگی بود، عبرت‌هایی هم با خودش دارد که ملت‌ها چه دشمنان بخواهند چه نخواهند از این عبرت ها استفاده خواهند کرد، یعنی ملت فلسطین و ملت های منطقه و ملت عراق و ملت ایران و ملت های دیگر همه به چشم خودشون دیدن که راه مقاومت و ایستادگی تنها راه پیروزی است، راه دیگری وجود ندارد. ولو مقاومت کننده یک گروه کوچک باشد، ولو اون قدرتی که در مقابل او مقاومت می شود ارتش درجه یک دنیا باشد و از طرف آمریکا هم حمایت بشود، هر چه باشه این یک راز الهی است، یک سنت الهی است. ایستادگی وسیله پیروزی است.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
راهبرد را از رادیو معارف میشنوید. راهبردهای مقاومت و مباحث بسیار ارزشمند استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مشکی باف در این باره، درباره محوریت مقاومت در لبنان با محور بودن حزب الله لبنان از زبان ایشون مباحث رو میشنویم. بفرمایید.
از سال 2006 به بعد حزب الله لبنان فعالیتش رو هم گسترده میکنه در حوزه‌های مختلف، هم ارتقا میبخشه در خصوصا حوزه نظامی امنیتی. شما از 2006 به بعد شاهد حزب الله لبنانی هستید که از یک طرف بازوان رسانه‌ای خیلی خوبی داره، از شبکه المنار بگیرید تا رادیوی النور، هفته نامه العهد، مجله البلاد، بیایید تا مثلا شبکه رادیویی صوت المستضعفین که البته خب ما رو شهر بلبکه، از اون طرف هم حامیان رسانه‌ای خودش رو توی همه دنیا گسترده میکنه. از پایگاه اینترنتی مقاومت، لبنان نیوز، حزب الله، تمام اینها سعی میکنه خودش رو به دنیا به شکل درست بنمایانه و روایت اصیل خودش رو خودش به دست بگیره. من باورم اینه که یکی از اصلی ترین عواملی که حزب الله لبنان توانست جانمایی درستی از خودش در دنیا به کرسی بشونه، توجه صحیحش به رسانه بود. اینقدر کارش جدی شد که حتی دولت فرانسه پارازیت روی فرکانس های تلویزیون المنار رو تو دستور کار خودش قرار داد. و انقدر کارش جدی است که شما الان میبینید در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام حتی اجازه نمیدن تصویر یا نام حزب الله بیاد. حتی پیج‌های سنگینی که از این ادبیات‌ها استفاده می‌کنند صفحه‌شون بسته میشه. خود همین حاکی از این بود که حزب الله هم تونست خودش رو خوب جانمایی کنه و هم علاوه بر توان بر جانمایی بسیار هوشمند توانست خودش رو باز تولید کنه. ضلع دیگر فعالیت های حزب الله لبنان فعالیت در حوزه خدمات اجتماعی بود. شما رسما میبینید از تأسیس بیمارستان تا مدارس بازپروری تا ورود در سیستم بهداشت و آموزش لبنان تا مسئله آموزش و پرورش، حتی مسئله سواد آموزی، مسئله نگاه ویژه به کشاورزان، مسئله تأمین آب بیروت به عنوان یک معضل در لبنان، در تمام اینها حزب الله توانست یک رفتار بسیار دقیق و هنرمندانه از خودش به خرج بده. یعنی هم فعالیت‌های اجتماعی هم فعالیت‌های رسانه‌ای. اما از این دوتا مهمتر نکته بود که من در قسمت قبل مباحثم می‌خواستم بهش اشاره کنم، اون هم این بود که حزب الله لبنان تهدیدی رو باهاش مواجه شد به نام مسئله داعش در سوریه، اما از این تهدید برای خودش فرصت درست کرد. فرصتش چی بود؟ حزب الله لبنان از تهدیدی به نام داعش فرصتی درست کرد به نام تجربه جنگ‌های برون‌مرزی. برای اولین بار حزب الله لبنان آمد بیرون مرزهای خودش در سوریه و تجربه جنگ برون‌مرزی رو اونجا در کارنامه خودش ثبت کرد. اون هم تجربه پیروز معادلات میدان رو در سوریه به شکل هوشمند راهبری کرد و اون محورهای جنگی که در سوریه در اختیار او بود رو توانست جوری مدیریت بکنه که پیروز میدان حزب الله لبنان باشه. از صحبت‌های جناب سید تا شهدای حزب الله لبنان در سوریه، خود اینها گویای این است که حزب الله لبنان تبدیل به یک نیروی فراسرزمینی شده که در خارج از خاک‌های لبنان هم